اسلامی دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
الله يا الله
رسانه دینی
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار
حق،
بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامی من هستید و برنامه گنج سعادت رو حوالی همین ساعت هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما هستیم تا انشالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم با بخلی که کلی عاقبت و آثار سوء برای ما به ارمغان میاره مبارزه بکنیم. بخلی که باعث دوری از رحمت خدای تبارک و تعالی میشه، بخلی که باعث قطع رحم میشه، بخلی که باعث از بین رفتن آبرو میشه و بخلی که باعث ازدیاد فحش و فحاشی در جامعه و در خانواده و در اطراف انسان بخیل میشه. بخل یک بیماریه که باید خیلی تلاش بکنیم این بیماری رو از وجود خودمون درمان بکنیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آجا دو برنامه هستش در خصوص عواقب بخل دارید صحبت میکنید. من یاد یک فرمایش از اهل بیت علیهم السلام افتادم که شما در برنامه های انفاق بیان کردید که بیشتر روایت هایی که دلالت بر موضوع انفاق دارن نگاهشون به سمت آثار و عواقب انفاق. تو بخل هم همچین حالت
بله همینطوره. اونجا قصد داشتن که ما رو تحریک کنن و ترغیب به انفاق کنن. بیشتر روایات مربوط به تو بحث انفاق به آثار انفاق و فواید انفاق بوده. اینجا میخوان ما رو از بخل برحذر بدارن. بیشتر روایات تو بحث انفاق همونطور که منتقل شدید مربوط به آثار و عواقب بخله. خب چند تا مورد رو گفتید؟
8 مورد رو گفتید.
مورد نهم دوری از رحمت خدا. آقای امام صادق سلام الله علیه فرمودن ملعونن من وهب الله له مالا، ملعونه یعنی دور از رحمت خداست، دور از رحمت سلوکی. یعنی چی رحمت سلوکی؟ همینجا عرض کنم یه رحمت وجودی داریم یه رحمت سلوکی داریم. رحمت وجودی بین همه موجودات هستی مشترک.
بله.
خدا نسبت به همه مهربان. متاسفانه بعضی وقتا خلط میشه. آره، برای اینکه از دینداری فرار کنن میگن خدا مهربانه. در صورتی که بروز و ظهور مهربانی خدا به خصوص در دینداری مربوط به حوزه انسان و انسانیت. پس ما یک رحمت وجودی داریم و یک رحمت سلوکی. رحمت وجودی بین همه موجودات هستی مشترک.
بله.
اختیاری نیست. انتخابی نیست. امتیاز به حساب نمیاد اصلا. خدا به همه مهربانه، برای هیچ کدومشون امتیاز به حساب نمیاد. اما رحمت سلوکی فقط مخصوص انسانه. اختیاریه، با عمل منه، با انتخاب منه، با قصد و نیت من. در صورتی که بهش عمل کنم، این برای من یه امتیاز به حساب میاد.
درست.
درست بفرمایید. تجلی رحمت سلوکی شریعت، انجام واجبات، ترک محرمات. کسی که به دین عمل میکنه و دین داره، عملا طالب رحمت سلوکیه، با اختیار خودش و با انتخاب خودش. دقت بفرمایید. ملعونون، روایت رو برگردیم بخونیم. ملعونون، ملعونون، ملعونه. آقای امام صادق فرمودن ملعونه، ملعونه، یعنی از رحمت خدا دوره. کدوم رحمت؟
رحمت سلوکی.
رحمت سلوکی. من وهب الله له مالا، خدا با اون رحمت وجودی خودش بهش یک مالی داده. فلم یتصدق منه بشیء، یه درهمش رو در راه خدا نمیده، صدقه نمیده، نمیبخش، انفاق نمیکنه. دقت بفرمایید. خدا بدون اینکه او اختیار داشته باشه بهش مال داده، بهش رحمت وجودی داده، ازش توقع داره. در اون رحمت سلوکی که من میخوام بیشتر بهت ببخشم، فقط چیزی رو که به تو دادم در راه من هزینه کن، بخیلی میکنه. آقای امام صادق فرمودن هر چند سهمی از رحمت وجودی برده، ولی به جهت این که اینجا دریغ میکنه انفاق کنه، از رحمت سلوکی سهم
نمیبره
و نداره. و یادآوری عرض میکنم، ما فکر میکنیم، اینم که عرض میکنم خیلی مهمه، ما فکر میکنیم مقصود آقای امام صادق سلام الله علیه اینجا مال زیاده. نه، مال زیاد نیست. حضرت فرمودن من وهب الله له مالا، یه مالی، اندازه نگفتن، نوش مشخص نکرد. پس ما فکر نکنیم منظور حضرت اینه که ما مال زیاد داشته باشیم انفاق کنیم. نه، حضرت فرمودن که هر کس خداوند بهش یه مالی رو ببخشه، به یه اندازه، هر چند کم حساب بفرمایید، ولی با این حال صدقه نده، ملعون به حساب میاد. و یادآوری حقیر، یادگار، انشاءالله ماندگار، در طول روز به هر اندازه کسب کردیم، از همان مال و درآمد روزمون انفاق کنیم و صدقه بدیم. دقیق بفرمایید. هر روزمون رو با اون درآمد خودمون یه اخراج، یه استخراجی داشته باشیم و در بیاریم بخشیش رو بیاییم انفاق کنیم. خیلی کار میرسه ها. ببینید، به نظر من توقع مولا و سرپرستی مولا و حضرت امام صادق سلام الله علیه اینجا داره خودشو نشون میده. از هر مالی که به دست آوردیم، من امروز یه ماشین فروختم، از همین ماشینی که فروختم و اگر سود کردم، از همین سود بیام صدقه بدم، خیلی کار میرسه.
بله.
محصول باغم رو برداشت کردم فروختم، خب حقوقم رو گرفتم، الان حقوقم رو گرفتم، از همین حقوقی که گرفتم یه مقدارش رو به اندازه‌ای که میتونم، ها،
یا بعضی موقع پیش میاد یه سود بیش از آنچه که فکر میکردم نصیبم شده.
همینطور، عرضم همینه که اونجایی که درآمد کسب کردم و به سودی رسیدم، دریغ نکنم، موردی نگذارم یه چیزی در بیاد سالانه بخوام ببخشم. نه نه، هر موردی که من سود کردم عادت کنم، زود به زود انفاق کنم و این اتفاق در جان من بیفته و برام ملکه بشه. توقع حضرت صادق از سرپرستی آقا امام صادق سلام الله علیه در تربیت شیعه از جمله اینجا داره خودشو نشون میده که از هر مالی که به دست آوردید صدقه بدید. حقوق، شهریه، چیزی فروختم، معامله ای انجام شد، همه اینا رو حساب بفرمایید دیگه. و مورد و اثر و عقوبت دهم، دوری از رسول خدا. عناوین رو دقت می‌فرمایید. قطع رحم رو گفتیم، معنا کردیم اونجا، بعدش دوری از خدا، بعد دوری از رحمت خدا و دوری از رسول
خدا،
خدا صلوات الله، خودش رو داره نشون می‌ده. بخل دومینوه، وقتی از خدا دور بشه از همه خوبی‌ها دور میشه.
درسته.
آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن ابعدکم بی، دورترین شما از من بخیل بد زبانیه که رفتاراش زشته. و یادآوری عرض میکنم آدم بخیل از بذل و بخشش کلام عفیف و محبت آمیز هم دریغ میکنه. توی تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه خوندم یه وقتی اتفاقی افتاد، اومدن با رسول الله هر سبت که احتجاج میکردن بعضی از یهودی ها، کار به جایی رسید که آقا رسول الله به آقا امیرالمومنین فرمودن نفرین کن. آقا امیرالمومنین جانم فدای اون حضرت، نفرین کرد و جلو پلاس یهودی ها اونجا جمع شد، اونایی که تو اون احتجاج بودند و مدعی بودند. خانواده این یهودی ها اومدن گفتن که تو چقدر سنگدلی، معاذالله به آقا رسول الله گفتن تو چرا سنگدلی، همه اینایی که اومدن با تو بحث کردن همه رو از بین بردی، تو مگه پیغمبر خدا نیستی؟ دقت بفهمید جواب آقا رسول الله اینه: من نمیتونم وقتی خدا نسبت به کسی غضب کرد من مهربان باشم.
الله
خیلی قشنگا، درسته من رحمتون للعالمینم، ولی اگر او غضب کنه من در طول غضب او منم غضبناک بروز میکنم. و اینجا آدم بخیل قطع رحم کرده با شریعت، با خدا، با رحمت، دور از خداست، دور از رحمت خداست، چجور میتونه به رسول الله نزدیک باشه؟ امکان نداره بخیل به رسول الله نزدیک باشه. دورترین شماها، بین شماها، کسی که از همه بیشتر از من دوره و فاصله زیادی با بخلش، با اون گزینشش از اون رذیلت از همه بیشتر از من دوره، همین آدم بخیل.
عجب.
و در واقع دارن میفرمان سراغ بخل نرید، بعدا دعوامون میشه. و من با کسی دعوا ندارم، حتما اونایی که میرن سراغ بخل میان با من دعوا میفتن. با خدا دعوا دارن، با قرآن دعوا دارن، حالا دیگه خودشون رو به خدا تفویض نکردن، به توحید نسپردن، اجازه ندادن خدای متعال برای اون ظرف وجودیشون جرعه های توحید بگیره. نسبت به شریعت قرآن بخیلی کردن، نسبت به حضرات معصوم آقا رسول الله و امیرالمومنین ولایت امیرالمومنین رو نپذیرفتن.
درست.
بخیلیه دیگه. این آدم ها استعداد دارن که بیان و با خدا و دستگاه خدا و توحید و شریعت و قرآن و اهل بیت علیهم السلام دعوا بیفت. آقا امیرالمومنین فرمود لیس لبخیل حبیب. آدمی که همیشه بخیله، بخیل بر وزن فعیل دیگه،
بله،
حبیب نداره، حبیبم بر وزن فعیل، دوستار دائمی علت دوام نداره. اینایی که میان طرفش تا یه مدتی میان نیستن. خب الان چیزی که به ذهن ما میاد اینه که من دارم آدم بخیل سراغ دارم. من ممکنه یکی از عزیزان شنونده بگه که ما الان بخیلی رو سراغ داریم یا آدمای بخیلی رو، که نه اتفاقا دارن کسایی رو که با اینا هش رو نش میکنن. شوخی نیست، بیان بیان امیر سخنه، آقا امیرالمومنینه، میگه من دوستش ندارم. خیلی مهمه این دوست داشتنی ها که نمیمونه، دوست آن است که دوستیش بماند. این چه موندنیه که اینا دو روز با هم دیگه بخوام باشن و دیگه فایده ای هم نداشته باشه و این دوستی و دوستداری پس از مرگ هم کار نرسه.
درسته.
لیس لبخیل حبیب، علی با آدمای بخیل نیست. و سلام، نامه تمام. کسی که خدا دوستش نداره، آقا رسول الله دوستش نداره، من امیرالمؤمنین هم دوستش ندارم. روی محبت من حساب نکنه وقتی میره سراغ بخل. و همینجا بگم آقا امیرالمؤمنین ولی ما، مولای ما، سرپرست ما، دار و ندار ما، دنیا و آخرت ما. خودمون رو در تربیت با آقا امیرالمومنین تفویض کردیم دیگه. قاعده همینه. اشهد ان جناب عطاوکی، اشهد ان لا اله الا الله، یعنی خدایا من بلد نیستم خودم رو تربیت کن.
بله.
تربیتم به عهده تو، تربیت توحیدی. اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من شهادت میدم خدایا من واسطه دیگه رو برای تربیت خودم سراغ
ندارم.
من را تربیت خودم رو به این انسان کامل بالفعل میسپارم. و اشهد ان علی امیر المؤمنین، اینجا هم من تمام تربیت خودم رو به ولی خودم، سرپرست خودم، صاحب ولایت خودم، مدیر خودم، مربی خودم میسپارم. من بلد نیستم خودم رو جمع کنم. یا خدای خودت من رو جمع کن با آقا رسول الله، با آقا امیرالمومنین، با حضرات معصوم، با اون صورت کتبی قرآن، روایات، از جمله اینجا آقا امیرالمومنین داره منو جمع جورم میکنه، داره ولایتش داره بروز میکنه، داره خودشو نشون میده. راه بدیم به آقا امیرالمومنین، راه بدیم به آقا امیرالمومنین. عزیزان شنونده، یه وقت نگیم که خدا به ما راه نمیده، آقا رسول الله به ما راه نمیدن، آقا امیرالمومنین اهل بیت علیهم السلام به ما راه نمیدن. اینا علت دوام به ما راه میدن. یه سری به خودمون بزنیم ببینیم ما به خدا راه میدیم یا نه. ما به حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین، ما به قرآن، ما به دین، ما به دینداری راه میدیم یا نه؟ حالا راه دادیم در خصوص تربیت ولایی آقا امیرالمؤمنین. آقا امیرالمؤمنین ولی ما، مولای ما، سرپرست ما، الان با این روایت داره ما رو تربیت میکنه. راه بدیم تربیت بنشیند، نزول اجلال کنه، دل بخواه امیرالمؤمنین در بیاییم. شیعیان من، شیعیان من، لیس لبخیل حبیب، توقع من مولا و ولی و سرپرست شما اینه و با این حدیث دارم از شما سرپرستی میکنم. ولایتم الان با همین حدیث داره خرج تربیت شما میشه. شیعیان من، مبادا بخیل باشید و از محبتم محروم بشید. حبیب منم، محبت محبت من به حساب میاد. دلم نمیخواد شما از محبتم که خیلی براتون کار میرسه محروم بشید.
اگه اجازه بفرمایید تو این دقایق آخر برنامه من یه سوالی به ذهنم رسید، اینو مطرح کنم.
بفرمایید.
با این عنوانی که شما فرمودید، دوری از رحمت سلوکی خدا، دوری از رسول خدا، محرومیت از محبت مولا که برای انسان بخیله، این برداشت رو هم میتونیم داشته باشیم که با تعجب اینکه وجود مبارک رسول خدا حقیقت دین و مسلمانیه، ولایت امیرالمؤمنین تمام کننده دین و مسلمانیه و بارزترین رحمت خدای تبارک و تعالی، شما رحمت سلوکی گفتید، همون عمل به اقتضای دینه، میتونیم این رو برداشت داشته باشیم آدم بخیل از مسلمانی واقعی هم یه مقدار فاصله گرفت و تو اسلامش بعد یه مقدار فکر کنه؟
مرحبا به ناصرنا. آره، آفرین. اگه کسی از خود قرآن دور باشه، لن یفترقا، قرآن از آقا رسول الله و عترت آقا رسول الله جدا نیست.
درسته.
اگر کسی از عترت آقا رسول الله جدا باشه، حتما از قرآن جداست. دقت بفرمایید، توی هر کدوم از اینا کم بگذاره، تون مقابلشم و کنارش و تالی تل بشم، حتما کم گذاشته. یه وقت توهم بر نداره من و امثال من رو که من در قرآن، من اهل قرآنم و من همین که اهل قرآنم کفایت میکنه. نخی، حتما باید اهل عترت هم باید به حساب بیام، اهل محبت و ولایت به معنای حقیقی کلمه، تبعیت، پیروی، عقیده، محبت و حتما پیروی. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. مرحبا به شما. بله، همینطوره. اگر کسی کم بگذاره، یک سری به اون دینداری خودش بزنه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
انشاءالله که این اتفاق بیفته. چقدر تلخ آدم بخیل و چه تلخ عاقبتی داره آدم بخیل. از رحمت سلوکی خدای تبارک و تعالی بدوره، از رسول خدا دور میشه، از محبت مولا الموحدین و اولاد امیر المومنین علی علیه السلام هم محروم میشه. خدا کنه این بیماری در وجود ما نباشه و اگر خدای نکرده در وجود ما بود، زودتر درمان و رفعش بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد. صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. و این لحظاتمون با صلوات خاصه متبرک شد به نام و یاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، انشاءالله که همه عاشقان و دوستداران به زودی زود مشرف بشن به محضر آقا و همه عزیزانی که این توفیق رو دارن ازشون التماس دعا داریم، برای خودم، همکارانم و همه ملتمسین دعا، و انشاءالله برای همه هموطنانمون نائب زیاره باشید. ما هم دعاگو و نائب زیارتون هستیم در کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصوم علیها السلام. شنونده برنامه گنج سعادت بودید با سخنان استاد محمد هادی فلاح، و اکنون که 18 و 20 دقیقه هست برنامه بازتاب رو به مدت 20 دقیقه میشنویم.
قبلا اینقدر از مردن نمیترسیدم.
مردن ترس نداره، گناه ترس از مرگ میاره.
و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر.
و هر مصیبتی به شما رسد به خاطر دستاورد شماست و بسیاری از خطاهای شما را میبخشد. بازتاب.
این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان سلام، از رادیو معارف و برنامه بازتاب گرما بخش لحظات خوبتون هستیم. میدونین که ما توی این برنامه به بررسی بخشی از بازتاب‌های اعمال و رفتارمون در دنیا میپردازیم. هر کاری که ما توی دنیا انجام میدیم علاوه بر این که طبق باور ما در عالم دیگه محاسبه میشه و حساب و کتاب داره، توی همین جهان هم اثر میذاره. هم اعمال مثبت و هم اعمال منفی. خب امروز به چند نمونه اشاره میکنیم که امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنیم. حجت الاسلام و المسلمین باقریان مؤلف کتاب بازتاب دنیوی اعمال از دیدگاه قرآن در این بخش صحبتهای خودشون رو ارائه میکنن که به اتفاق شما شنونده خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه برنامه بازتاب عرض کردیم که قرآن به بازتابهای مختلفی از رفتارهای ما میپردازه. ما بازتاب راهبردی رو خدمت شما عزیزان مطرح کردیم، بازتاب امنیتی، بازتاب اقتصادی، چه چیزهایی باعث امنیت بخشی میشد، چه چیزهایی باعث این میشد که رزق و روزی انسان تأثیر اقتصادی در زندگی ما باقی بذاره، چه رفتارهایی باعث میشد که زندگی ما رو به پیشرفت بره یا برعکس در زمینه منفی باعث بشه که زندگی ما جنبه عقبگرد داشته باشه، موانع و سلب توفیقهایی که در زندگی برای انسان حاصل میشه، اینها رو از آیات قرآن و روایات خدمت شما عزیزان مطرح کردیم. در ارتباط با یکی دیگر از بازتابهایی که قرآن کریم و روایات با ارزش ما به اون میپردازه، بحث بازتاب روحی و بازتاب روانی است. یعنی چه چیزهایی باعث میشه که در روح ما، در روان ما تأثیر مثبت یا منفی باقی بذاره. ما مباحث مربوط به روانشناسی رو نمیخوایم مطرح بکنیم. مقصودمون از روح و روان اون چیزی که در علم روانشناسی هست که به مجموعه ای از قوای ذهنی معطوف بر هوش و حافظه و عاطفه و مسائلی که به طور تخصصی در علم روانشناسی مطرح میشه، به این چیزا نمیخوایم بپردازیم. منظورمون در این بحث از بازتاب روحی اون نتایج برخی از رفتارهای ماست، بازتاب برخی از رفتارهای ما که بر روح آدم، بر روح انسان تأثیر مثبت یا منفی میذاره. مثلا ما رفتارهایی رو از خودمون بروز میدیم. خداوند در قرآن به این مسائل اشاره کرده که در اثر انجام این رفتار و عمل کرد شما محبوب میشید، یا در اثر این عمل کرد شما مهر و محبتی که باید در پیشگاه خداوند داشته باشید از دست میدید. اگر فلان رفتار رو انجام بدید ترس بر شما غالب میشه، احساس امیدواری به شما میده، یا برعکس ناراحتی و حزن و اندوه بر شما وارد میشه. اگر برخی از رفتار رو انجام بدید شما نزد خداوند محبوب میشه، یا نزد مردم، نزد فرشتگان این احساس ترس، امید، ناراحتی، خوشحالی، حزن و اندوه، احساس محبوب شدن نزد خداوند، این چیزی هستش که در روحیه انسان‌ها تأثیر گذاره. ما دوست داریم نزد خداوند، دوست داریم نزد مردم، دوست داریم نزد اولیاء خدا محبوب بشیم. این یک چیزی هستش که به عنوان بازتاب روحی ازش یاد می‌کنیم. در این قسمت ما می‌خوایم در ارتباط با محبوبیت و عدم محبوبیت صحبت بکنیم. چه چیزی باعث میشه که ما نزد خداوند یا نزد مردم محبوب بشیم؟ چه چیزایی باعث میشه که ما احساسی بیمهری از طرف خداوند نسبت به خودمون حس بکنیم؟ نزد خداوند خدای ناکرده مبغوض و منفور بشیم، خدا ما رو دوست نداشته باشه. احساس محبوب بودن نزد افراد روحیه شاداب و نشاط‌انگیز در انسان به وجود میاره که هر کسی رو به ادامه زندگی و به طرف اون هدفی که داره امیدوار میکنه. به ویژه اگر این دوستی و محبت از جانب خداوند متعال باشه که کانون مهر و محبته، ارحم الراحمینه، انسان رو روحیه شاداب بهش میده، حرکت میده به طرف اون هدفی که براش ترسیم شده. حالا میخواییم در ارتباط با احساس محبوب شدن نزد خداوند رو خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم. ما چه رفتاری از خودمون بروز بدیم تا نزد خدا محبوب بشیم، تا خدا ما رو دوست داشته باشه؟ در سه تا از آیات قرآن این تعابیر اومده. شما دیدید بعضی از آیات قرآن خداوند میفرمایند ان الله یحب یا ان الله لا یحب. خداوند بعضی از افراد رو دوست داره، بعضی از افراد رو دوست نداره. از رفتار برخی انسان‌ها خوشش میاد، از برخی از رفتارها ناخشنود میشه، ناخرسند میشه. چه چیزی باعث میشه که من نزد خداوند محبوب بشم؟ تعبیری که اینجا هست در سه تا از آیات قرآن اومده به این صورت اومده ان الله یحب المقسطین. یکی از اون موارد اون افرادی هستن که به قسط و عدل رفتار میکنن، رفتار عادلانه دارن، خداوند اینا رو دوست میداره. ببینید شما در سه آیه، آیه 42 سوره مائده، آیه 9 سوره حجرات و آیه 8 سوره ممتحنه، در این سه آیه در برخورد با مخاطبان مختلف خداوند میفرماد که ان الله یحب المقسطین. خداوند افرادی رو که به عدالت رفتار میکنن، رفتارشون عادلانه است، منصفانه است، اینا رو خدا دوست میداره. قسط یعنی همون عدل، یعنی که به عدالت رفتار کردن، حالت دادگری داشتن، سهم دیگری رو به انصاف دادن، به این شخص میگن مقسط، به قسط و عدل رفتار میکنه. شما نگاه کنید در این آیات خداوند فقط به مسلمونا، به انسانهای متدین این حرف رو نزده. یعنی چی؟ یعنی که نیومده فقط بگی شما نسبت به مسلمونا، نسبت به مؤمنان اگر قسط و عدل رو رفتار بکنید من ازتون خوشم میاد. نه، خداوند تبارک و تعالی در این سایه یک گروه کسانی هستن که خب مسلمانان و مؤمنان، پیامبر و مؤمنان، به اینها داره خطاب میکنه، به مسلمونا میگه شما اگر نسبت به مسلمانان قسط و عدل داشته باشید، رفتار منصفانه داشته باشید، خداوند شما رو دوست میداره. در آیه دیگر نسبت به یهودیان هست، کسانی که به دین و آیین ما نیستن، میفرمان که